کمدی و یه چیز رو پخش کنم.
به نظر من باید فیلمی باشه که محتواش خوب به محرم و اینا بخوره و فیلمایی که محتواش نمیخوره یا متضاده با محرم یه جنبه شاد داره یا اینا خوب نیست.
بالاخره یه چیزایی باید یه خود حرمتش نگه داشته بشه. حالا تو محرم و این دهه ما هر چی داریم از همین محرمه، هر چی این چیزا رو احترامش بیشتر گذاشته بشه خب قاعدتاً بهتره.
شیب تند کاهش فروش سینمای ایران صنعت سینما را به سمت فیلم‌های کمدی سوق داده تا فروش گیشه سینماها تکانی بخورد، اما خالی بودن از محتوا موجب شده این رویکرد نیز نتواند نجات بخش اقتصاد سینما باشد. نمونه اش همین هفته پیش است که فروش سینمای ایران با افت 700 میلیونی روبرو شد.
خب شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو درباره پخش فیلم طنز در ایام شهادت برخی ائمه علیهم السلام لطفاً به 3610 ارسال کنید. اما شنوندهی برامون نوشتن که صادرات جوجه آغاز شده، همون چیزی که کارخونه های تولید جوجه یک روزه دنبالش بودن. آیا بهتر نبود به جای معدوم کردن جوجه های یک روزه با روش های تأثرآور به ابزارهای قانونی متوسل می شدن تا به خواستشون برسن؟ البته خب من هم یه نکته رو اضافه کنم که کارخونه های تولید جوجه یک روزه این موضوع رو در واقع تکذیب می کنن و میگن که معدوم کردن جوجه ها به خاطر آزاد تولید بوده نه صادراتش. 3610 شماره پیامکمونه، شما هم نظرتون رو در این باره به ما اعلام کنید. اما کمتر از 24 ساعت به پایان ضرب العجل ایران به اروپا برای آغاز گام سوم مونده. رئیس جمهور دیروز اعلام کرده بود اگه اروپا به تعهدات خودش عمل نکنه اجرایی شدن گام سوم حتمیه. امروز معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور هم در فضای مجازی نقل قولی از رئیس جمهور آورده که نشون میده بدعهدی اروپایی ها همچنان ادامه داره. برای بررسی بیشتر این موضوع هم اکنون با همکارم سید محمد موسوی همراه میشیم. آقای موسوی سلام، من میخوام ابتدا ازتون بپرسم که اصلا این نقل قوله چی بوده؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب پیک نیمروزی. خب آقای اسماعیلی معاون ارتباط دفتر رئیس جمهور گویا از داخل جلسه هیئت دولت امروز یک مطلبی رو توییت کردن و گفتن که بعید میدونن امروز و فردا با که به نقل از آقای روحانی، یعنی آقای روحانی اینجوری تو جلسه دولت گفتن بعید میدونیم امروز و فردا با اروپا به نتیجه برسیم. گام سوم ایران رو که باطن فوق‌العاده مهمی داره و شتاب ویژه‌ای به فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی خواهد داد رو اعلام خواهیم کرد. این به هر حال مطلبی که تو فضای مجازی آقای اسماعیل نوشته خیلی بازتاب داشته، هم در رسانه‌های داخلی هم در رسانه‌های خارجی.
عجب. خب مذاکرات مفصل مثل این که بین ایران و اروپا هم صورت گرفت نه؟
بله آقای ظریف که میدونین دو ماه این ماه به پاریس رفتن، بعد آقای روحانی با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه چند بار مفصل تلفنی صحبت کردن، بعدش هم که آقای عراقچی دوباره به فرانسه رفتن و مذاکرات خیلی به شدت دنبال میشه.
حالا این مذاکرات باید یه ماحصلی هم داشته باشه دیگه.
ببینید جزئیات این که چی در این مذاکرات گذشته از طرف ایران خیلی روشن عنوان نشده، اما آقای عراقچی در مصاحبه با صدا و سیما گفتن که اونها به اونها گفتیم یا باید از ما نفت بخرید یا اینکه اعتبار معادل خرید نفت رو به ما بدین.
یعنی همون 15 میلیارد یورویی که خبرش اومده بود؟
بله دقیقاً، ولی این وعده با تعهدی که اروپایی ها داده بودن خب کاملاً فاصله داره دیگه.
یعنی چی؟
ببینید یعنی اینکه اروپایی ها 11 یعنی بعد اینکه آمریکا از برجام خارج شد اروپایی ها گفتن برای اینکه ایران توی برجام بمونه به مزایای برجام برسه ما 11 تا تعهد جدید میدیم و تعهد مکتوب دادن که به این تعهداتشون عمل کنن تا ایران در برجام بمونه.
مثلا
اینکه فروش نفت ایران از تحریم رو خارج کنن، یعنی بتونن تضمین کنن که ایران مقدار مشخصی نفت بفروشه، یا اینکه مشکلات مالی حل بشه. اما الان کارشناسا میگن این پیشنهادی که فعلا روی میزه، یعنی اینکه ایران به جای اینکه ازش نفت بخرن بیان 15 میلیارد دلار بهش اعتبار بدن، بله. این به معنی ایجاد بدهی خارجی بدهی خارجی ایرانه، یعنی ما بدهی پیدا میکنیم به اروپا و اصلا معلوم نیست این 15 میلیارد یورو چجوری قراره بازپرداختش چگونه خواهد باشه، چگونه انجام میشه. چیزی که مهمه اینه که اروپایی‌ها قرار نیست از ایران نفت بخرن، یعنی میگم 15 میلیارد یورو اعتبار دارید، شما میتونید چند قلم کالا، البته کالایی که خودشون مشخص میکنن و ما وارد کنیم، ولی ساختار تحریم نفتی ما همچنین بر اساس این پیشنهاد حفظ میشه که کارشناسای خیلی زیادی هم ازش انتقاد کردن.
عجب. پس اروپایی ها به خصوص توی همین اجلاس گروه هفت خیلی ابراز امیدواری کرده بودن.
بله، ابراز امیدواری که اونا 16 ماه دارن ابراز امیدواری میکنن. بذارید یه خورده به عقب برگردیم ببینید آمریکا که از برجام خارج شد، خب ایران کاری نکرد.
درست.
یک سال اروپایی ها وعده دادن اما خب عملیاتی نشد. هم حتی همین اینستکس یا همون SPV که اول گفتم بعدن شد اینستکس، که البته خود همین اینستکس هم واش دهنسوزی نیست، هیچ کدوم از این وعده ها عملیاتی نشد تا اینکه ایران دو تا گام در کاهش تعهدات هسته‌ایش برداشت. این تکاپویی که الان میبینیم رو ناشی از همین دو تا گامیه که ایران در تعهداتش کاهش داده است، والا تو قبلش که هیچ اتفاق نیفته بود. اما نباید یادمون بره که راهبرد اروپا و آمریکا در قبال ایران تفاوت چندانی نداره.
یعنی چی؟
ببینید خب همه یادشون هست فرانسه روزگار پلیس بد مذاکرات برجام بود، همین فرانسه این روزها داره تلاش میکنه که به هر حال ایران رو تو برجام نگه داره. اما خیلی نمیخوام دور بریم، همین کافیه متن سخنان آقای مکرون یا خانم مرکل رو در همین اجلاس گروه هفت که همین چند روز پیش برگزار شد ببینیم. هر دو نفر به اتفاق تو سخنانشون گفتن که ما از رویکرد تحریم‌های حداکثری آمریکا که ایران رو مهار کرده و به ایران فشار آورده استقبال میکنیم. یعنی میخوام بگم راهبرد آمریکا و اروپا در قبال ایران یکیه.
پس یعنی این که در واقع جمع‌بندی اخبار منتشر شده اینه که فعلا پیشنهادات اروپایی ها با تعهداتشون تناسب نداره.
بله، ببینید فعلا که این موضوع درسته. البته هرچه ایران مصمم‌تر بره جلو، اونا سعی بر متوقف کردن این رویکرد با امتیازات مقطعی دارن. ببینید بحث کاهش آثار تحریم ها و فروکش کردن آثار تجمیع تحریم هاست. یعنی چی؟ یعنی الان اونا هیچ برگ دیگه ندارن که به ما تحریم اضافه تری رو وضع کنن بر ضدمون. دیگه بالاترینش دیگه نفت بود که بعد از نفت دیگه پتروشیمی، سنگ، هر چیزی که بگید ما صادرات میکردیم کلن همه رو تحریم کردن، هیچ برگ برنده. خب وقتی قیمت دلار تثبیت شده، وضع اقتصاد ما داره اون حالت اصلی خودش رو پیدا میکنه، باز میگرده به حالت خودش. اگر ایران بتونه این وضع و مدیریت کنه و همین روند ادامه پیدا کنه، خب مهمترین ابزار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای فشار به ایران یعنی تحریم از دست میره. اون وقتی که پای مذاکره اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها باید امتیازات وسیعی به ایران بدن. البته میگم اگر همین مقاومت فعالی که الان داریم رو ادامه بدیم، تزلزل نداشته باشیم و بس مشکلات اقتصادی هم بر بیاریم.
بسیار هم عالی. ممنون از شما آقای موسوی که این اطلاعات رو در اختیار ما و شنوندگان قرار دادید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اما شنونده پیامک دادن در رابطه با افزایش عوارض آزادراه‌ها، گفتن که عوارض آزادراه چالوس مرزن‌آباد برای دومین بار در کمتر از یک سال افزایش یافته. 8,000 تومان برای 20 کیلومتر نرخ عوارضی چالوس 35% افزایش پیدا کرده، یعنی کیلومتری 400 تومان. شما هم نظرتون رو به ما به 3610 اعلام کنید. اما رسانه‌های غربی از دخالت اروپا در آسیب رساندن ویروس استاکسنت به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده. ویروسی که 8 سال پیش شناسایی شد و البته نتونست ضربه مهمی به این تأسیسات وارد کنه. همکارم اکبر نشد.
استاکسنت
پیچیده ترین و خطرناکترین بدافزار جهان که بار نخست در سال 2010 میلادی شناسایی شد. بدافزاری بسیار پیچیده که بیش از 250,000 سیستم رو در دنیا آلوده کرد تا به هدفش، یعنی آلوده کردن تأسیسات هسته‌ای ایران برسه. پیچیدگی این ویروس به اندازه‌ای بود که به خودی خود نشان از همکاری چند کشور و مشارکتی جمعی برای آسیب زدن به تأسیسات و برنامه‌های هسته‌ای ایرانه. علی صالحی، کارشناس فضای مجازی:
نوع حملاتی که براش طراحی شده شناخت دقیقی از سیستم‌های صنعتی رو نیازمند بوده که این شایبه رو هم به وجود میاره که شاید استاکسنت با همکاری متخصصین شرکت زیمنس تهیه شده، به دلیل اینکه نوع اطلاعاتی که در اختیار نویسندگان استاکسنت بوده بسیار اطلاعات خاصی بوده. از طرف دیگه بین شبکه‌سازی نیاز داشته که بین 5 تا 6 ماه در واقع نیاز بوده که این شبکه‌سازی انجام بشه. سرقت 2 تا از مجوزهای امنیتی 2 شرکت سخت افزاری که تقریبا در این مورد بی‌نظیر بوده، استفاده از 4 آسیب‌پذیری نرم افزار ویندوز که شرکت مایکروسافت هم با تأخیر 2 هفتگی و 2 ماهه در واقع نسبت به اعلام و ارائه پچ‌های امنیتیش اقدام کرد که این هم در واقع میتونه یکی از نقاط ابهام وجود استاکسنت باشه.
تا اینکه یکی از کارمندان آژانس امنیت ملی آمریکا هم دست به افشاگری زد و از برنامه بزرگ آمریکا و اسرائیل و چند کشور دیگه برای ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای و امنیت ایران خبر داد.
ما استاکسنت را خلق کردیم. این واقعیت دارد. عملیات بزرگی بود با همکاری چندین دولت و آژانس، با فرماندهی سیا و ارتش سایبری. اطلاعات در مورد ایران را از 3 تا ارتباطات دولت انگلیس گرفتیم. همکار اصلی موساد بود. اسرائیل شاکله ماجراست. این بدافزار بخش کوچکی از عملیات بزرگ ما علیه ایران بود که صدها میلیون یا میلیارد دلار برای آن هزینه کردیم.
هرچند این بدافزار در نهایت نتونست به برنامه هسته‌ای ایران آسیب جدی وارد کنه و به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی موجب شد در موضوع مقابله با بدافزارها هم قوت بگیریم. آقای صالحی:
در نطنز یه مقدار وارد شد، یه سری آسیب زد. اون موقع مثلا ما 4-5 هزار تا ماشین داشتیم، حدود 4 هزار تا، و مثلا چند صد تاش آسیب دید. زود بچه ها تونستن جلوش بگیرن و این باعث شد ما در کار بدافزاری و مقابله با بدافزاری هم یه قوت و قدرت عجیبی بگیریم.
نام آمریکا با اسرائیل در صدر توطئه کنندگان علیه ایران و طراحی کنندگان و انتشار دهندگان بدافزار استاکسنت قرار داره و هرچند پیچیدگی این بدافزار و گستردگی عملیات طراحی و انتشار اون در دنیا به خودی خود نشان دهنده مشارکت میون چند کشور بود، اما هنوز نام بقیه شرکای آمریکا و اسرائیل مطرح نشده بود. تا اینکه یاهو نیوز به تازگی از همکاری هلند در انتشار این ویروس و راهیابی بدافزار استاکسنت به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. مسئولان هلندی هنوز در این باره واکنشی نشون ندادند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون هم از آغاز بررسی این موضوع از طریق سفارت ایران در هلند خبر داده. با این حال، با مطرح شدن احتمال مشارکت هلند در عملیات خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای ایران، اون هم در زمانی که ایران برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی آماده است، میتونه با مطرح کردن فرضیه مداخله اروپا در عملیات خرابکارانه با استفاده از بدافزار استاکسنت صورت مسئله مذاکرات و گفتگوهای ایران و اروپا رو تحت تأثیر قرار بده. آقای فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی:
اروپایی‌ها علاقمند به این سلسله پیدا بکنم نیستن و همین زمانی هم که در مورد مسائلی مثل ایسلت و سازوکارهای تأمین منافع ایران گذشته، یکی دیگر این بوده که اروپایی ها یا نمیخواهند یا تحت فشار هستند و سرعت لازم رو برای ایجاد این سازوکار مالی ندارند و البته اثبات اقدامات خرابکارانه در این زمینه میتونه بر روند گفتگوهای برجامی ایران و اروپا تأثیر منفی و همین دلیل اقتصاد اروپا بایستی در این زمینه واکنش لازم بر صورت اثبات دخالت هلند بگیره.
یکی از قطعات گم شده ی پازل در قضیه بدافزار استاکسنت این بوده که چگونه این ویروس طراحی شده ی آمریکا و اسرائیل به سایت هسته‌ای نطنز رسیده. یاهو نیوز به نقل از منابع مطلع نوشته که کشور اروپایی هلند این پازل را تکمیل کرده، به طوری که سرویس جاسوسی این کشور با استخدام فردی تونسته USB آلوده به ویروس رو به سایت هسته‌ای نطنز برسونه. مسئله‌ای که نشون میده اروپا در برنامه هسته‌ای ایران اگه جایی هم توان ضربه زدن به ایران رو نداشت، حداقل جاده صاف کنه اعمال سیاست های آمریکا بودن.
خب اما شنونده ای نوشتن که وقتی عوارض آزادراها افزایش پیدا میکنه باید در واقع کیفیت اونها هم بیشتر بشه. شما هم راجع به گزارش هایی که در پیک نیمروزی پخش میشه حتما نظرتون رو به 3610 برای ما پیامک بزنید. ممنون و سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متأسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
برای شرکت در جشنواره قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه بانک سینا فقط تا پایان شهریور ماه فرصت باقی است. شما می‌توانید با افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی از جوایز این حساب‌ها بهره مند شوید. 20 کمک هزینه خرید مسکن هر یک به مبلغ 500 میلیون ریال، 20 کمک هزینه خرید خودروی ایرانی هر یک به مبلغ 200 میلیون ریال، 30 کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر یک به مبلغ 100 میلیون ریال، 30 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هر یک به مبلغ 30 میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر.
بانک سینا.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مغفی صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
هر لحظه، هر مکان با ایران یاران. شبکه‌ای به گستردگی همه ایران و ایرانیان.
امروز آمدیم به بالا خیابون، قدیمی ترین خیابون مشهد.
این جامعه فرهنگی بازنشسته به عنوان
ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله.
نه ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتو.
ایرانیار رادیو ایران در خرما
شهر ساحلیه کلجریار
روستای ولی آباد از توابع شهر سانبانی.
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران،
من رادیو ایرانین ایرانیاریام، زنجانین سجاست کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه ی همراهان رادیو ایران.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، میترسیدن، هم نفت میداد، هم پول میداد، هم باج میداد، هم توسری میخورد. امروز دولت سعودی هم همینجوره، هم پول میده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری میکنه، هم توهین میشنوه، بهش میگن گاو شیرده. هزینه سازش، هزینه تسلیم، هزینه عدم مقاومت از هزینه مقاومت به مراتب بیشتره. هزینه مادی هم داره، هزینه معنوی هم داره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
به نام خدا. دوستان عزیز، شنوندگان و همراهان رادیو ایران سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده مریم فطرتی و صدا بردار بهنام سلیمیان. امروز 13 روز از شهریور ماه و 4 محرم الحرام. امیدوارم که عزاداری هاتون قبول باشه، هر جا هستین تنتون سالم و سلامت. دعوت میکنم با ما همراه باشید تا ساعت 22 با برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم. امیدواریم که بتونیم لحظات و ساعات خوبی رو براتون رقم بزنیم. اما هر جا هستین امیدوارم دلتون پر از عشق باشه و پر از شور زندگی. بی عشق دلم جز گرهی کور چه بود؟ دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود.
منی سلطان منی اندر دل و جان دیوان منی سلطان منی سلطان منی اندر دل و جان دیوان منی
امیدوارم که تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. مشغول هر کار و فعالیت که هستین خدمتون خدا قوت عرض میکنم. زندگی باور ما میتوانیم هایی که در درون ما وجود داره. در زندگی همه ما فراز و فرودهایی پیش میاد که با صبر و تلاش حل شدنیه. امروزتون سرشار از اتفاقهای خوب. خرید کالای ایرانی، اهمیت دادن به کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان قدم مثبتی در مسیر تحقق اهداف سال رونق تولید میتونه.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روزه.